آب جوان خوب هستی، تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 72 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در موضوع داروهای مفرد و مرکب که از گفتار پیش صحبت درباره آن را آغاز کردیم، از داروهای مفرد گفتیم. در این میان کتاب الابنیه عن حقایق الادویه را معرفی کردیم. اکنون کتاب دیگری را در این زمینه باز می شناسیم، از سیدنت و فتب بیرونی، که به اختصار آن را سیدنه می گویند. کتاب از سیدنت و فتب به فارسی داروشناسی در پزشکی آخرین اثر ابوریحان بیرونی است که به صورت تنها دست نویس اصلاح نشده به زبان عربی به ما رسیده است. این اثر گرانبها منبعی در داروشناسی سده های میانه خاورزمین به شمار می آید. در آن بیش از 800 دارو با منشأ گیاهی، حیوانی و معدنی با اشاره به نامهای آنها به بسیاری از زبانها و گویشها توصیف شده است. در سیدنه اثری از مدح و اهدانامه معمول دیده نمی شود و از هدفهای نوشتن آن نیز مستقیماً سخنی نرفته است. شاید ارزنده ترین اثر سرزمین های شرقی در داروشناسی، همچون بسیاری از زمینه های دیگر، کتاب از سیدنت و فتب تألیف ابوریحان بیرونی در سده 5 هجری باشد. بیرونی این کتاب را به زبان عربی نوشت و ابوبکر کاشانی آن را به فارسی برگرداند. این کتاب که ثمره آخرین سالهای زندگی بیرونی است، تألیف عظیمی است مشتمل بر 850 دارو که آنها را از همه منابع موجود فراهم آورده و نام داروها را به زبانهای یونانی، سوریانی، سانسکریت، عربی، فارسی و گاه خارزمی و سغدی و تخاری و زبانهای دیگر ذکر کرده است. این اثر بیرونی با کتابهای راهنمای معمولی در داروشناسی مانند رساله دوم قانون در طب ابن سینا تفاوت اساسی دارد. در سیدنه به تعریف منبع دارویی توجه اساسی شده است، نه به اطلاعات درباره خواص و تأثیرات آن، به این معنی که منبع دارویی چگونه به نظر می رسد، نشانه های خلوص، مرغوبیت و نظایر آنها کدام است. وانگهی بیرونی به نام منبع دارویی در زبانها و گویشهای گوناگون اهمیت زیادی داده، زیرا در نوشته‌های پزشکی و دیگر علوم آن زمان نام داروها به دیگر زبانها آنچنان فراوان بود که همه پزشکان و داروشناسان اهمیت واقعی آنها را نمی‌دانستند. این مسئله هنگامی که یک دارو در هر جایی یک نام داشت و برعکس یک نام را به چیزهای گوناگون داده بودند، باز هم پیچیده تر می شد که اغلب به سوء تفاهمهای جدی می انجامید. بیرونی با درک اهمیت زیاد این مسئله، گام جدیدی در تنظیم و ترتیب اصطلاحات دارویی زمان خود برداشت. نامهای مترادف که بیرونی برای داروها آورده، برای پژوهشگران امروزی نیز اهمیت دارد و تعریف دقیق بسیاری از گیاهان دارویی و دیگر مواد را امکان پذیر می سازد. شایان توجه است که بیرونی در بسیاری از موارد به نامهای محلی داروهایی اشاره می کند که در میان ساکنان نواحی و حتی شهرهای آسیای میانه، افغانستان، ایران و هندوستان رواج داشته است. بر پایه آنها می توان از تنوع وسایل درمان تولید شده و کاربردی آن زمان در این سرزمین‌ها آگاه شد. افزون بر اینها، بخشی از این نام‌ها برای متخصصان تاریخ و گویش شناسان زبان‌های ایرانی، هندی و جز اینها نیز جالب است. بیرونی برای نوشتن سیدنه از آثار پرشماری که در طول حدود 500 سال دانشمندان سرزمین‌های گوناگون شرق و غرب پدید آورده بودند استفاده کرده است. شمار مؤلفانی که در سیدنه از آنها نام برده شده به 250 می‌رسد که در میان آنها طبیعی‌دانان، فیلسوفان، مورخان، جغرافیدانان، زبانشناسان، شاعران و جهانگردان در کنار پزشکان دیده می شوند. بسیاری از آنها مشهور نیستند یا فقط به نام شهرت دارند و آثارشان به جا نمانده است. به همین جهت، نقلهایی از چنین منابع و اطلاعاتی درباره مؤلفان آنها از دیدگاه تاریخ علم و فرهنگ ملتهای شرق در سده‌های میانه بسیار جالب است. اطلاعات بیرونی درباره نقاط جغرافیایی که این یا آن ماده خام دارویی از آنجا نشأت گرفته نیز ارزشمند است. سیدنه شامل داروشناسی و پیشگفتار مفصلی است. در آن هر ماده دارویی با عنوان جداگانه ای توصیف می شود. پیشگفتار به نوبه خود شامل مقدمه و 5 فصل است. بیرونی در مقدمه تعریفی از اصطلاح سیدنه، داروشناسی و سیدلانی، داروشناس، داروگر به دست می دهد. از مسائل و وظایف این علم سخن می گوید و جای آن را در میان رشته های پزشکی معین می کند. کتاب سیدنه به همت شادروان دکتر عباس زریاب و بر اساس چندین نسخه خطی و نیز ترجمه فارسی آن تحقیق و تصحیح شده و منتشر گردیده است. دکتر عباس زریاب در مقدمه نسبتاً مفصلی که نگاشته است به بحث پیرامون سیدنه، نسخ آن و شیوه تصحیح آن پرداخته است. مصحح در انتهای این کتاب فهرست نام گیاهان و جانوران، کانیها یا معدنیات، کتابها، اشخاص، اماکن، اقوام، نام علمی گیاهان و جانوران و کانیها و فهرست لغات یونانی را تدوین و تنظیم کرده است. کتاب سیدنه بیرونی الگویی برای کتابهای داروشناسی بعدی بوده است. آنچه شنیدید برنامه 70 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 71، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
جان داره، ایمان داره، ایمان داره، باقی از گل در جان داره. بیهوده میکوشم شاید تا عشقت رو پنهان دارم. در قلب منی، در جان منی، تو جان منی، جانان منی. در قلب منی، در جان منی، تو جان منی، جانان منی. جان دارم، ایمان دارم، ایمان دارم، باقی از گل در جان دارم. بستم بستم از بوی پیراهن تو، بستم بستم دل به نگاه روشن تو. بستم بستم از بوی پیراهن تو، بستم بستم دل به نگاه روشن تو. میدارم آیی از سمت روشن صدا، چون باران میبخشی جانی تازه مرا. پایان شب تردید من تویی، خورشید من، خورشید من تویی. ایمان دارم، ایمان دارم، باقی از گل در جان دارم. ایمان دارم، ایمان دارم، باقی از گل در جان دارم.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف
کنید. در ساعتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبای را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان برنامه افق روشن بخیر. در خدمت شما خواهیم بود در این برنامه با موضوع سلام محله. در برنامه افق روشن رادیو سلامت که کاریست از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت، من فاطمه شهبازی به اتفاق سهیلا باقری، رضا شهابی نژاد و طاهر شاهچراغ با شما خواهیم بود با موضوع سلام محله. دوستان، پویش ملی سلام محله آغازیه برای تبدیل محلات به محیط‌های پویا، همبسته و توانمند در حل مشکلات اجتماعی با تکیه بر توان مردم. این طرح تلاشیه تا با کمک مفهوم کار داوطلبانه در کنار مشارکت برای تعیین موضوعی که قرار روی اون کار بشه، کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی ساکنان محله رو بیشتر کنه.
حتما تا به حال فکر کرده ای نقش ما در محله‌ای که زندگی می‌کنیم چیست، یا اینکه ما چطور می‌توانیم به بهتر شدن وضعیت محله خودمان کمک کنیم؟ سازمان بهزیستی به عنوان سازمانی اجتماعی و مردم محور برای توسعه عدالت، مشارکت و بهبود کیفیت زندگی مردم تلاش می‌کند.
اینجا محله من است و می‌خواهم از ظرفیت‌های موجود آن استفاده بهتری شود.
اینجا محله من است و حق من است در سرنوشت آن مشارکت داشته باشم.
طرح سلامت اجتماعی محله محور سلام کمک می‌کند با همکاری یک فرد آموزش دیده و حرفه‌ای به نام تسهیلگر، مدیریت موضوعات مربوط به محله را به صورت مشارکتی توسط اهالی محله به عهده بگیرد. امکانات و وظایف دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی را بشناسیم و حمایت آنان را جلب کنیم، یا با ایفای نقش مؤثری در محل زندگی خود شاهد زندگی بهتری باشیم. در صورت تمایل برای اطلاعات بیشتر به سایت سازمان بهزیستی یا سامانه سلام.بهزیستی.ir مراجعه نمایید.
سلام محله. در این طرح در مرحله اول دستگاه‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت سازمان بهزیستی و با همکاری سازمان‌های غیر دولتی خدماتی را در محله ارائه می‌کنند تا زمینه‌ای برای گرد هم اومدن مردم و تعیین دستور کار بعدی باشه. بنابر این از مردم محلات دعوت شده با هر دانش و مهارتی و با هر مقدار وقتی که دارن در اون چیزی که به زندگی محله اونها مربوط میشه مشارکت کنن. برای اینکه در این طرح مشارکت داشته باشین باید در سامانه مربوطه ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام بر اساس نیازهای مشخص و اولویت بندی شده از شما دعوت میشه. سامانه‌ای که میتونید در طرح سلام محله ثبت نام کنید، سلام.بهزیستی.ir. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه افق روشن. موضوع سلام محله تقدیمتون میشه. دوستان، سازمان بهسیسی کشور از همه مردم و داوطلبان محلات دعوت کرده با هر میزان دانش، مهارت و حتی فرصت زمانی با حضور در پویش ملی سلام محله در برنامه‌هایی که به ارتقای کیفیت زیست اجتماعی در محله‌ای که در اون زندگی میکنن میتونه کمک کنه مشارکت فعال داشته باشن. این پویش با رویکردی محل محور و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه طراحی شده. هدف اصلی پویش سلام محله ایجاد شبکه منسجم از داوطلبان تخصصی و عمومیه تا خدمات مؤثر به موقع و متناسب با نیاز مردم، مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش بهسیسی ارائه بشه. هر شهروند در هر محله با هر توانایی، مهارت یا امکانی که داره میتونه سهمی در بهتر شدن شرایط جامعه و محله داشته باشه و پویش سلام محله هم این امکان رو فراهم کرده که این مشارکت ها به شکلی سازمان یافته و اثر بخش به کار گرفته بشه. خب، رسیدیم به بخشی که قرار صدای شما رو بشنویم. گزارش خانم شاهچراغ و نظر شما راجع به پویش سلام محله و اینکه چه نقشی در محله خودتون دارید.
با یه سلام ساده میشه دلها رو به هم نزدیک کرد. سلام اهالی جمهوری اسلامی ایران، ما امروز داریم راجع به پویش سلام محله با مردم صحبت میکنیم که یه سلام ساده میشه آغاز یک دوستی و گره گشایی برای بعضی از دغدغه ها، مشکلاتی که داریم در محله‌ای که زندگی میکنیم. گزارش امروز برنامه افق روشن رو بشنویم. شما با پویش سلام محله آشنایی دارید؟
تا حدودی. نه خیلی آشنایی ندارم.
ببین، هر حرکتی که باعث بشه که مردم یه کاری رو به صورت جمعی و مشورتی انجام بدن، این خیلی با ارزشه. همین که اهالی محل دور هم جمع بشن برای حل یه مشکلی، این در دنیا بی‌نظیره. یعنی یه کاریه که وقت میدونی که دین اسلام هم دین کلن توصیه کننده به مشورت و شورا. و
آیا من هم میتونم برای بهبود وضعیت محلم کاری کنم؟
به نظر من این طرح خوبیه، اما جا داره چکشکاری بشه و اختیارات بیشتری به این سرای محله و این گروهی بدن که تو هر محله دارن فعالیت میکنن.
چطور میشه از ظرفیت های مردم محله و دستگاه های دولتی و غیر دولتی استفاده بیشتری کرد؟ شده مشکلی داشته باشه تو محلتون، تو کوچه‌ای که زندگی میکنید، ولی از طریق همسایاتون نسته باشید اون مشکل، اون دغدغه رو رفعش کنید، حالا به کمک شهرداری، به کمک حالا ارگان های دیگه.
الان میدونید چه جوری شده؟ الان همسایه‌ها از همسایه‌ها خبر ندارن. یعنی شاید توی آپارتمان دو تا واحدی که کنار هم باشن همدیگر اصلا نبینن، مگر اینکه حالا یه وقتی از توی راپله یا توی آسانسور همدیگر ببینن. حتی بعضی وقتا میخوام بگم که مسائل که برای هر خانواده پیش میومد اول توی محله حل میشد تا توی خانواده.
حالا شما با من یه همسایه چقدر فکر میکنید میتونید با پویش سلام محله همکاری کنید، کمک حال هم محله های خودتون بشید؟
خب دوست داریم، حالا اگه اتفاقی توی محله کوچیک خودشون هم اتفاق بیفته، اگر خواسته باشن مردم دست به دست میدن و این اتفاق میفته. ببین، اگه اول انقلابو در نظر بگیریم، رهبر یه جمله خیلی قشنگی توی اون ناامنی‌های اول انقلاب گفته بود حفظ هر محله با اعضای همون محله است. ما تو اختشاشات دیما هم به این موضوع رسیدیم که اگه می‌خوایم محله ما امنیت داشته باشه، باید کوچه به کوچه امنیتشون رو حفظ کنیم. الان هم همونه. حالا این امنیت بود، ما بخوایم رشد و توسعه و پیشرفت هم داشته باشیم، هر محله هر کوچه باید یک گروهی داشته باشه که همه رو به هم پیوند بده و از توانمندی هاشون استفاده کنه که بتونن به ضعف‌ها غلبه کنن.
خود شما چطور تو محلتون با همسایه‌ها مشکل رو حلش کردی؟
تو مجتمعی که ما زندگی می‌کردیم یه جایی بود که همش بچه‌ها اونجا اسکیت سواری می‌کردن و اون محوطه‌اش خاکی بود. اینقدر رفتیم شهرداری اومدیم، که اون محوطه رو برای ما آسفالت کردن و الان بچه‌ها وقتی اسکیت سواری می‌کنن دیگه آسیب نمی‌بینن.
همسایه‌های اطراف نه، ولی تو اون ساختمونی که هفت طبقه است چرا؟ چندین بار مثلا با جلسات و هماهنگی این تو همه جاها هست، ولی اون کاری که شما میگین خیلی با ارزشه.
میشه با یه سلام یه محله زنده بشه و پویش سلام محله تمرین همدلی و همسایگی است و میتونه باعث حال خوب یه محله بشه. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. طاهره شاه چراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
دوستان شنونده، افق روشن رو میشنوید با موضوع سلام محله و در ادامه گفتگوی من با خانم دکتر مهناز زوکایی، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال و توانمندسازی سازمان بسیسی. خانم دکتر سلام عرض میکنیم، خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر.
خانم دکتر زوکایی، پویش سراسری سلام محله در چند محله کشور کلید خورده و حضور و مشارکت مردمی به چه نحویه و در این پویش نیاز به چه تخصصها و مهارت‌هایی دارید؟
اگه بخوام یک توضیحاتی در رابطه با طرح سلام عرض کنم، باید بگم که زیست بوم جامع مشارکت و طرح سلام در اندیشه و عمل در واقع تلاشی است برای بازارایی حکرانی اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور با هدف تحقق سگانه بنیادین تمامیت، کفایت، عدالت. خب تجربه چند دهه سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان نشون میده که الگوی متمرکز و صرفاً دولتی ارائه خدمات هرچند ضروریه، اما برای پوشش کامل نیازمندان ارتقای کیفیت خدمات و توزیع عادلانه کافی نیست. در بسیاری از کشورها با تکیه بر شبکه‌های محلی و داوطلبانه تمرکز زدایی و پیوند میان دولت و جامعه توانستن نظام‌های رفاهی خودشون رو پایدارتر، کارآمدتر و عادلانه‌تر کنند. اون چه که در این تجربیات مشترک مشهود است، حرکت از ارائه مستقیم خدمات به سمت حکرانی اجتماعی مشارکتی، یعنی جایی که دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و مردم در یک شبکه هم‌افزا برای حل مسائل اجتماعی همکاری میکنن. خب بر همین اساس هم در واقع سازمان بهزیستی بالغ بر دو دهه است که در حوزه فعالیت‌ها و برنامه‌های اجتماع محور و محل محور داره کار میکنه و فعالیت میکنه، هم در زمینه آموزش، در زمینه غربالگری‌ها، مداخلات و تعریف پروژه‌های محلی با کمک خود مردم. تجربه در واقع بیش از دو دهه نشون داده که سازمان بهزیستی هم باید به طرف هم‌افزا کردن و همگرایی و مشارکت مردم و توانمندسازی مردم بره، برای اینکه مردم خودشون نقش آفرین باشن و بتونن در واقع برای محیط زندگی و اطرافشون تصمیم بگیرن. همینطور در واقع بحث تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، هم‌افزایی نهادی و مسئولیت پذیری مشترک بسیار اهمیت داره. خب سازمان بهزیستی در واقع یک ظرفیت تسهیلگران محلی رو داره که شبکه بیش از 3000 تسهیلگر محلی هستند که در بخش‌های مختلف دارن فعالیت میکنن، از جمله طرح CBR، طرح مانا، خاتم، محب، تسهیلگران شغلی، خدمات مالی خرد، گروه همیاران بانوان سرپرست خانوار، آموزش مهارت‌های زندگی و بسیاری از فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که در سطح محلات داره اجرا میشه و توسط تسهیلگران راهبری میشه. همچنین در واقع پویشی که ما به عنوان پویش سلام محله اجرا کردیم باعث شد که بالغ بر 300,000 نفر در سامانه سلام به عنوان داوطلب ثبت نام کنند. کسایی که اعلام آمادگی کردن به صورت داوطلبانه از در واقع تخصص خودشون یا